خیز و شبها چشم دل بیدار کن، گریه از خوف خدا بسیار کن. نکته چهارم این که عبادت شبانه تأثیر ماندگارتری در روح داره. این عبادت‌های شبانگاهی خیلی کمک می‌کنه انسان را. نکته پنجم، نماز شب عامل ثبات قدم تقویت عقیده انسان هم اشد وطن اقوم و قیلا. خیلی سفارش شده برای نماز شب. بزرگترین سرمایه انسان و ماندگار نماز شب هست. نکته دیگر، حتی پیغمبران هم بیاد خدا و نیایش با او محتاج هستند. بله، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. نکته دیگر، موفقیت در روز نیازمند کسب قوت در نیایش های شبان. قم اللیل ان لک فی النهار سبحا طویلا. کارهای روزانه پشتوانه بندگی شبانه را نیاز داره. نکته دیگر این که ربوبیت خداوند اقتضا دارد که همواره بیاد او باشیم. نه، در دستیابی به کمالات بالاترین درجه را مد نظر قرار دهید. تبتل الیه تبتیلا. نکته دیگر این که عبادت شبانه و ذکر روزانه مقدمی برای انقطاع کامل به سوی خداوند. اینا بهانه است دیگه. نکته پایانی، ربوبیت خداوند نسبت به مشرق و مغرب دلیل یکتایی او و لزوم توکل بر اوست. رب المشرق بل مغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم 6 تا 9 سوره مبارکه مزمل، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 1. وقت و زمان تأثیری در عبادات ندارد. 2. تاریکی شب زمینه بهتری برای عبادت بهتر همراه با خضوع و خشوع می باشد. 3. بعضی از فیوزات و برکات از شب نشأت می گیرد. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیات 6 تا 9 سوره مبارکه مزمل، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 1. وقت و زمان تأثیری در عبادات ندارد. 2. تاریکی شب زمینه بهتری برای عبادت بهتر همراه با خضوع و خشوع می باشد. 3. بعضی از یوزات و برکات از شب نشأت می گیرد.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
خب آیات نور رو به اتفاق شنیدیم، تکرارش رو میتونید ساعت 17:05 امروز یک بار دیگه بشنوید. ساعت 8:40 هست. دلیل آفتاب رو تقدیمتون میکنیم با موضوع امام خمینی رحمت الله علیه و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت تافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد.
به جشنواره رؤیاها زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی، مسائل ثابتی داره که اینها رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ میدهد که سبب میشود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اربیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. برات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ایست که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم، مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه، که به حمدالله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان گاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مهت نظام پیام می دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تاکید می کند و اصلاح آیین نامه مصوب مجمع را خواستار می شود. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته که اون هم پیام بسیار مهمی است. به مناسبت این که آیین نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودن، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودن معین کردیم. اون آیین نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می‌دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودند در این نامه هم مشخصه فرمودند، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیت اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما بخوایم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه می‌کنند به فقهای معظم و بزرگوار، که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتند. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخواهیم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح لایحه‌ای تهیه کنیم و مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میباید یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع فرمودن مثلا به سران سه قوه، در مواردی ارجاع می‌فرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه می‌دونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشون داد، از این جهت ایشان تصریح فرمودن در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنن، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه، یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مقننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه می‌کنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
گر اصلی که در حال حاضر تصویب شده است، 3 نکته هست. یکی در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمیرسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر میده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میده که لزوما هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوما این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر، این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت می‌داند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا می‌کند یا نه، تشخیص نمی‌دهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است، این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه که در 2-3 مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز فرمان حضرت امام بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام را حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد می کند حل و فصل می شود.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد. بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایشان برای حل چالش‌های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1072 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای زیت و فطرت با بخش دوم برها در خدمتون هستیم. 14 خرداد ماه 1398 با روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که خدمتتون این مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض بکنم. ویژه برنامه آرام جان رو به همین مناسبت دوستان عزیزم تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. ساعت 9 صبح هست که دعوت بکنم با آرام جان همراه باشید.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، دروسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان. جان
قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام.
با یاد نگاه تو چراغ سحری را بر قله خورشید برافروخته بودم، چون لاله به صحرای جنون با تب عشقت پیراهنی از شعله به تن دوخته بودم. پروانه صفت در سفر سوختن ای شمع از تو غزل سوختن آموخته بودم. برباد شد از جور تو آن کوه تحمل کندر گذر حادثه اندوخته بودم. رفتی یا به دنبال تو تا صبح قیامت بر باغ نظر دیده جان دوخته بودم.
به آن چشم بیدار در خون نشسته مرید نگاه تو هم چشم بسته، نصیب من از رود جوشان چشمت، لبی سخت تشنه تنی سخت خسته، گذشتن دل بستگان نگاهت، پرستو وش از باها دست در، گذشتن دل بدگان نگاهت، پرستو وش از باها دست دست.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیر است،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشم هایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درود بر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و سلام به شما هموطنان عزیز و پویندگان راه خمینی کبیر. سال روز پرکشیدن روح بلند و پرفتوح رهبر آزادگان جهان به آسمان عشق است. این روز تاریخی رو که شاهد عشق فزاینده ملتی به امام و پیر و مراد خیش بود گرامی می‌داریم. امروز در ویژه برنامه آرام جان قسمت‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، با اندیشه‌های سیاسی و علمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشیم، با کسانی که با امام مرتبط بودن و خاطره های نابی از اون بزرگوار داشتن همراه خواهیم شد و تقدیمتون خواهیم کرد، مطالبی رو که بیشتر ما و شما را با افکار و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه آشنا میکنه. سعی میکنیم به میان شما مردم هم بیاییم، با همکاران گزارشگر عزیزمون باشیم تا صحبت های شما رو هم در قالب آن ابرمرد بزرگ تاریخ بشنویم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 همراه شما عزیزانه و سامانه پیامک 3553 رادیو معارف رو هم در اختیار دارید، میتونید با ما همراه باشید، از دل نوشته‌هاتون بگید، درباره این روز اندوه و غم با ما صحبت کنید، از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بگید، از ملت عزیزی که با ایشون همراه شدن و این نهضت اسلامی رو پایه‌گذاری کردن و الان 14 هست که از اون میگذره، مردم ها ایستادن پای آرمان‌هاشون علی‌رغم همه مشکلات و سختی‌ها و دشواری‌هایی که بهشون تحمیل شده، پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستن تا انشالله این نظام رو به دست صاحب اصلیش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بسپارن. ساعت 9:05 است تا حدود ساعت فکر می‌کنم 11 ما در خدمت شما بزرگواران باشیم و ویژه برنامه آرام جان رو در سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه تقدیمتون کنیم.
امام بزرگوار یک انسان قوی و مقتدر بود، انسانی که توانست حکومت طاغوتی دیکتاتوری وراثتی را بعد از 2000 سال از اریکه قدرت به زیر بکشد در این کشور وسیع.